بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره روایت مسعدت ابن صدقه است. عرض کردم استدلال با روایت دو مرحله دارد. مرحله اول باید سند و دلالت را بررسی کرد، بعدن ببینیم چگونه بر ما نحن فی استدلال می شود کرد. بخش اول را دیروز عرض کردیم، هم سند و هم محتوا. اما آیا میتونیم با این حدیث بر ما نحن فی استدلال کنیم؟ ما نحن فی کدومه؟ شبهه تحریمیه یا حکمیه؟ حکم شیء را نمیدونیم که آیا مواد مخدر حلال است یا حرام، سیگار حلال است یا حرام. عرض کردم خدمت که نگاه کردن به تلویزیون حلال است یا حرام، شبهه تحریمیه یا حکمیه هست. این روایت به درد ما نمیخوره. من جهات شتا، اولا کلمه به عینه که به معنای مشخص است، عرض کردم تأکید همان ضمیره. حتی تعلم انه اون شی حرامان به عینه، یعنی انه به عینه حرامان. این به عینه که تأکید ضمیر انه است که به شی برمی گردد، این در شبهات موضوعیه قابل تصوره. اینا عین مشتبهین هست، نمی دونیم کدام نجس کدام پاک. 10 کاسه هست، یکی قصبیه، نمی دونیم کدام حلال کدام قصبی. این برمی گردد به شبهه موضوعیه، اما در شبهه حکمیه معنا ندارد به شخصه. شبهه حکمیه نمی دونیم مواد مخدر حلال است یا حرام، همین حکم را نمی دونیم دیگه. در اونجا ترددی بین هازا و هازا نیست، تردد بین هازا و هازا مال شبهه موضوعیه است. بنابراین همین کلمه به عینه که تأکید ضمیر انهوس دلالت دارد که در مورد بینه و بینه هست، هازا هازا هازا، این دلیل بر این است که مورد شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه که اخباری که حرفی ندارد، همه میگن جایزه. بعدن من دو تا شاهد دارم که هنوز اولی هست، ما دو تا شاهد دارم که این حدیث مربوط است به شبهه موضوعیه. اون کدومه؟ همین عبارت در روایت ابو عبیده حزا آمده است. ابو عبیده حزا از علماست، در عین حال که راویه عالمه. عزم میکند گفت رسول الله خریدن ابل صدقه چگونه است؟ ابل صدقه این است که در آن زمان میفرستادن زکات را جمع میکردن. مسلمن مأمورها بهش میگفتن برو کلاه بیار، میرفت سر میآورد. به جای اینکه یک ابل دو ابل بگیرد بیشتر میگرفت. میگد گفت رسول الله این عرض کنم ابل صدقه که دولت جمع کرده است و می فروشد، من میتونم بخرم؟ و حال اینکه میدانم مأمورها بیشتر از واجب میگیرن. حضرت می فهمه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام حتی تعلم انه حرام به عینه. شبهه شبهه موضوعیه است. بده من متن حدیث را بخوانم. عرض کردم خدمت که البته این در باب دیگر است. من ببینم حدیث اینه: عن أبي جعفر سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليه. فقال: وما الإبل إلا مثل الهنتة والشعير وغير ذلك. يعني شو؟ إبل را تشبیه میکند به هنتة و شعير. میگد که تنها از کنم سلطان که إبل که نمیگیرد، گندم هم میگیرد، جو هم میگیرد، اونها را میخرد یا نه چه فرق بکند این با اونها؟ همه را ارز کنم سلطان میفروشد، زکاتی را که گرفته است میفروشد. فرقی بین ابل و هنته نیست. شاهد اینجاست، میفرماید که لا بأس به حتی تعرف الحرام به عینه. البته این حدیث با حدیث ما کمی فرق دارد، حدیث ما مقدمه دارد: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. این مقدمه را ندارد، فقط ذیل را دارد: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، همان تعبیر. باز من یه شاهدی دیگر دارم، روایت عبدالله ابن سلیمانه. این را عرض کنم امروز میخونیم در حدیث دیگر، حدیثی که در واقع الهل ثانی، فعلا در هل اولی. در اونجا هم که روایت عبدالله ابن سلیمانه عن ابی جعفر، اونجا مسئله پنیره. معلوم بشود در زمان صادقین مردم مدینه که پنیر می ساختن برای مایه از میته استفاده می کردن، از انفهه میته، شیردان میته در واقع مایه پنیر بوده. شیردان بزی که میته هست ازش استفاده می کردن، البته نه همه، برخی. عرض میکند جبن رسول الله من از این پنیر بخورم یا نه؟ حضرت بفرماید که میل بفرمایید. تعبیرش اینه، عرض کنم خدمتون که فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه. پس همین تعبیرهای به عینه هم در روایت ابو عبیده حزا آمده و هم در روایتی که بعدن میخونیم، روایت عبدالله ابن سلیمان، همه اش مربوط است به شبهه موضوعیه. کما این که شما میفرمید القرآن یفسر بعضه بعضا، الحدیث ایزن یفسر بعضه بعضا. حدیث ما کدومه؟ حدیث مسعدت ابن صدقه است. نمیدونیم آیا این به عینه که میگد شبهه موضوعیه است یا حکمیه. اولا عرض کردیم به عینه مال موضوعیه است. به عینه در موضوعیه صدق میکند که کدام این است یا آن. شبهه تحریمیه یا حکمیه به عینه نداره. علاوه بر این دو تا روایت هم مؤید شد. آقای شارودی شماره دو، دو تا شاهد هم آوردیم. یک روایت لبارا باز کن، نه، ابو عبیده حزا، حزا کفاشه، در این حالی که کفاشه عالمه، خیلی روایات داره. در روایت او که در باره ابن صدقه هست، اونجا هم کلمه حرام به عینه آمده، شبهه موضوعیه. دیگر روایت عبدالله ابن سلیمان که بعدن میخونیم، مسئله پنیر است که در مدینه برخی از پنیر فروشان که پنیر می ساختن از شیردان میته استفاده می کردن برای مایه، نه همه. حضرت می فرمگد تا به عینه نداند که این خمی ارز کنن پنیر مایه اش از میته هست براتون حلاله. از جمع این سه روایت، مسعدت ابن صدقه یک، ابو عبیده حزا دو، عبدالله ابن سلیمان سه که هر سه کلمه به عینه آمده بفهمم حدیث مسعدت ابن صدقه مربوط است به شبهات موضوعیه ده حکمیه. این یک دلیل. دلیل دومی که میگنیم خود مثال هاست. چرا دور می رویم؟ خود مثال ها بهترین دلیل است که شبهه شبهه موضوعیه است. این مثال ها کل شیء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه. عطف به جای تعلم، این که منصوب میخونم بین من قبل نفسک و ذلک مثل الصواب یکون علیک و قد اشتریته و هو سرقه. احتمال میدم که این لباسی که من خریدم دزدی است و در دکان بزازه. دو و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه او بیع او خدع فبیع قهرن. احتمال دارد این غلام در واقع آزاد بوده، مجبورش کردن، ولی شما معامله عبد میکنید. سه او امرأتون تحتک وهی اختک او رضیعتک. ممکن است این خواهر شیرگ شما باشد، اطلاع نداری. همه اینها میفرمید ول اشیاء کلها علا هازا حتی یستبین او تقوم به البینه. اصلا تمام مثال ها برای قاعده شبهه شبهه موضوعیه است. این دو دلیل. الدلیل الاول کلمه به عینه به اضافه دو روایت دیگر ابو عبیده حزا و عبدالله ابن سلیمان. یک دو مثال هایی که در این روایت آمده است همه اش شبهه موضوعیه است. سوم زیل روایت. زیل روایت کدوم؟ حتی تقوم به البینه. بینه ماله شبهات موضوعیه است، شبهات حکمیه که بینه ندارد. که بینه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات مال شبهه موضوعیه است. بنابراین این روایت با این تفسیری که دارد ربطی به مسئله ما ندارد. علاوه بر این خود این مثال ها هم مشکلاتی دارد که شیخ در رسائل میگد که این مثال ها خودش مشکلات دارد که حلیت اینها ربطی به اصل براءت نداره. حلیت اینها مربوط به چیز دیگر است. اگر گفتی شیخ در رسائل میگد اصل این مثال ها هم ممکنه مربوط به شبهه، ممکنه به اصل براءت نباشه. همون اولی این عبایی که دوش من است، حلیت این به خاطر ید مسلمه، سوق مسلمه، نه به خاطر اینکه اصالت البراءه. هاکذا زنی که من احتمال میدهم که رضیعه من باشد، حلیت آن مربوط به اصالت الحلیه نیست، مربوط است به استصحاب از کرم عدم رضاعه و هاکذا. علا اجهاد علا و بر این که خود مثال ها هم مخدوشه که مربوط به اصالت الحلیه باشد، این روایت به عینه به قرینه دو روایت دو از کرم مثال ها همه از شبهه موضوعیه. سه بگیره در شبهات موضوعیه است به درد ما نمیخوره. این قوت. دلیل سوم شما نامرغوبه. چرا؟ که گفته بگیره به معنای دو شاهده. بگنه به معنای ما یتبین به شی لم یکن الذین کفروا و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول خداست که گفته بگنه به معنای دو شاهده. خیلی از جاها در قرآن کلمه بینه آمده ولی مراد به شاهد نیست. جواب این روشن است، در قرآن حق با شماست. بینه به معنای ما یتبینه به شیعه. در آیات قرآن هر کجا که کلمه بینه آمده ما یتبینه، ولی در احادیث بینه به معنای دو شاهده. نباید ما مسائل روایت را با قرآن مخلوط کنیم. قرآن صدر اسلام است، میگه بینه بینه حتی یتبین. عرض کردم خدمت که جعلی به بینه، یعنی عرض کردم دلیل. اما بینه در روایات به معنی دو شاهده. انما عقدی بینکم بالایمان والبینات. تبینه بر این که این حدیث به درد ما نمیخوره. خب فان قلت، این قلت را من میگم ببینم جوابت را از شما میشنوم یا نه. فان قلت، این همه زحمت کشیدی این حدیث گفتی مربوط به شبهات موضوعی است، بچه امام صادق گفت تعلم، باید بگه حتی تعرف. علم در کلیات، عرفان در جزئیات. چرا باز حضرت میگد که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام، باید بگه حتی تعرف انه. فرق است بین دانستن و بین شناختن. در فارسی دانستن مال علم کلیات، شناختن مال جزئیات. فلانی را در مجلس دانستی؟ نه، شناختمش. شناختن در جزئیات، علم در کلیات. قرآن هم از این قبیله. پس چرا حضرت گفت حتی تعلم و دیگه حتی تعرف؟ قلت حفظت شیئا رقابت انکه اشیاء. گاهی در حدیث و در قرآن علم میگن، عرفان اراده میکنن. حتی در سیوطی این شعر هست، لعلم عرفان و ظن تو همه تعلیت لواحد ملتزمه. علمه دو مفعول برمیداره، عرفه یه مفعول. بنابراین حضرت که فرموده تعلم، مراد شبه موضوعی از شناختن. علم گاهی در عرفان به کار می رود. عرض کردم علم تو زیدن، یعنی عرف تو زیدن. خب بقیت هنا سؤال آخر. پس این حدیث معناش این است که در علم اجمالی از کنم اجتناب لازم نیست. چرا؟ می فرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. پس اینا عین مشتبه، من میتونم یکی را مصرف کنم، دوتا را نه. چون در دوتا از کنم خیلی مخالفت قطعیه هست، اما یکی. و حالا که شما در آینده میخونیم اجازه نمیدید. این قول قلت الروایت ناظرتان الى شبه غیر المحصوره. الغیر نگو، الى شبه غیر المحصوره. این مال شبه غیر محصوره. البته من این را گفتم ولی شاهدی برای ندارم، مگر اینکه روایات دیگر ببینیم. اون روایتی که میگد یهریقه هما و یتیمم، اون دلیل بگیریم که این روایت مربوط است به شبهه غیر محصوره. خدا رحمت کند مرحوم از محمد کاظم یزدی صاحب کتاب العروة الوثقا، ایشان یه حاشیه بر مکاسب دارد، بهترین حاشیه هاست. اولین حاشیه و بهترین حاشیه حاشیه ایشانه، حاشیه دوم حاشیه ایروانیه. ایشان در اونجا این روایت را بهتر از من معنا کرده، گفته این روایت مربوط به دو جاست، که در آنجا علم اجمالی منجز نیست. یک باب ربا، اگر مردی بمیرد اموالش با ربا مخلوط باشد، روایت داریم که در آنجا اگر شناخت به صاحبش رد کند و الا حلاله، حمل کرده از بر باب ربا. در باب ربا اینجور روایات داریم که اگر مشخصا شناخت حرامه ورثه، اگر نشناخت بقیه حلاله. یکی هم حمل کرده است به اون مسئله ارکان خدمت که جوائز سلطان اینها، همین ابل صدقه و اینهایی که ارکان از ناحیه سلطانه، در آنجاها علم اجمالی منجز نیست، باید علم تفصیل انتخاب کنی. فقیه بوده، مسلط بر فقه بوده، قشنگ موضع این روایات پیدا کرده، و الا علم اجمالی منجزه قطعا. من عرض کردم، حمل کردم بر شبهه غیر محصوره، اما ایشون فقیه عظیمی هست. نگاه کنید در جوائز السلطان این روایت ها را آورده، میگن اینها مربوط است به دو مورد. یک، الربا علم اجمالی منجز نیست در باره ورثه. دوم، جوائز السلطانی که در آن حلال و حرام است. تم الکلام با هم فی حدیث الهل الاول، حدیث هل اول را خوندیم که حدیث مسعدت ابن صدقه. الان بریم حدیث دیگر. حدیث دیگر عرض کنم خدمتون که الحدیث الخامس، حدیث الهل الثانی. تا حال ما 4 تا حدیث خوندیم، الان حدیث 5 را میخونیم. البته این حدیث شبیه حدیث قبلیه، تا چه فرمودی؟ عرض کردم خدمت که ولذا میگیم حدیث هم. این حدیث 3 صورت دارد. الاول، جناب عبدالله ابن سنان که فقیه است از شاگردان امام صادقه و از اصحاب اجماع، این جناب فقط یک تکه از امام صادق را نقل کرده، فقط یک تکه همین. قال ابو عبدالله كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعا. همین جناب عبدالله ابن سنان که از اصحاب امام صادقه، فقط همین را نقل کرده، مثال نداره. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعا. من سوال میکنم، پری روز من گفتم در کتاب های اصولی های حدیثی هست که اصلا در کتاب های حدیثی نیست، با این چه فرق میکنه؟ گفتم در کتاب های اصولی آمده و حال اینکه در کتاب های حدیثی نیست، خیلی فرق دارد. اون این بود کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، همین. این غیر آنه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعا. یه نکته زمنان ببینیم، این حدیثی که فقط نقل میکند با جناب از کرم خدمت که مسعدت ابن صدقه چه فرق میکند؟ مسعدت ابن صدقه اینه کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام، دیگه ندارد فیه حلال و حرام، این نه، میگه فیه حلال و حرام. بنابراین با مسعده فرق دارد. مسعده میگه کل شیء تعبير كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. إن از کنم تقسیم میکند كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. بنابراین خیال نکنیم حدیث همون مسئله هست. مسئله با این فرق داره. مسئله خیلی ساده است اما این عمیقه. ولذا شیخ در باره این حدیث خیلی طولانی بحث میکنه. این یه حدیث. علامت این حدیث چه باشد؟ ان ابی عبدالله. عبدالله ابن سنان. مستقیمن ان ابی عبدالله. دو. حدیث دوم هم باز عبدالله ابن سنان اما واسطه خورده، واسطه دارد. واسطه کدومه؟ ان عبدالله ابن سلیمان، همون حدیثی که میگفتن میاد الان آمد، ان ابی جعفر. حدیث اول چه شد؟ عبدالله ابن سنان مستقیمن ان ابی عبدالله. دومی عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی جعفر. آیا میتونم بگیم اینها حدیث واحده؟ نه. توحید احادیث مهمه. یکی از کارهای فقهی محقق توحید احادیثه. گاهی یک مسئله 10 روایت دارد، انسان اگر دقت کند 3 روایته. توحید المتفرقات یکی از مبانی استنباطه که مرحوم بروجردی پایه‌گذارش بود. ما نمیتونیم این 2 روایت را یکی کنیم. چرا؟ چون مروی عن فرق داره. اولی عن ابی عبدالله، دومی عن ابی جعفر. البته عبارت های تقریبا یکیه. عبدالله ابن سنانی که ان ابی عبدالله کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال. و اما اینی که ان ابی از کنم عبدالله ابن سنانه اینجور کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بنابراین نمیتونیم بگیم روایت واحده، بل روایت ها. ضمناً روایت عبدالله ابن سنان مثال توش نیست، فقط حدیثه. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اما حدیث دوم که عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان نقل میکند مثال داره. مثالش کدومه؟ میگد خدمت حضرت رسیدم، سؤال کردم جناب درباره جبن چه میفرمایید؟ این پنیرهایی که در مدینه میفروشن و برخی از پنیر سازان از انفهه میکه استفاده میکنند، بز است از کنم شیردانش را میگیرن پنیر میسازن. حضرت فرمود لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. به به، حضرت نان پنیرش میگد یعجبنی. حالا اگر من شما را دعوت کنم نان پنیر بدم، یه به من توهین کردی. حضرت میگد لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. بعد میگه غلام جوان ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جنبا ثم دعا بالغذا. نان آوردند و فتغذینا معه، عرض کنم هممان صبحانه را خوردیم با نان پنیر. الى ان قال سأخبرك عن الجبن و غیره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. بنابراین حدیث اول مثال نداره، حدیث دوم مثال داره. ضمناً شوخی کردیم اما نکته را بگیم. چرا حضرت پول میدهد برد پنیر بخرد بخورد؟ حضرت میخواد عملاً ثابت کند حلاله. معلوم می شود عبدالله ابن سلیمان مبتلا به وسوسه بوده، برای اینکه او را معتقد کند عملا انجام می دهد تا او معتقد باشد. گاهی از اوقات برخی از مسائل را باید عملا ائمه اهل بیت به مردم بگن، و الا حضرت نان پنیر بخورد در محضر او مهم نیست، خاص بگد ببین من امام تو هستم. این مسئله را مثلا در حج داریم. عرض کنم در زمان جاهلیت اگر کسی احرام میبست، البته اگه در مکه و اطراف مکه ان، از در خانه وارد نمیشد، از عقب خانه. پیغمبر اکرم عملا میاد از در وارد میشود. اشخاص میگن آقا ما عرض کنم خدمت متدینیم، میگن من هم متدینم، دین ما واحده، بیایید از اینجا. عملا میگد که این خرافه است، ولذا بدبخته ها خیمه میزدن، اونا که اطراف مکه ان از کنم احرام بسته ان، از در خیمه وارد نمیشدن، از عقب خیمه. ولا تأکل بیوت من فأکل بیوت من ابوابها، تمام اینها را حضرت عملا میرساند. این دو مکتب سومی که عرض کردم، جناب عراکی رو خار نشسته، میشه که داره وقت میگذره، اجازه بده. مکتب سومی که عرض کردم باز روایت سوم داره. این روایت سندش اینه: روا معاویه ابن عمار ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي عبد الله فساله رجل عن الجبان فقال ابو جعفر انه لطعام یعجبنی. این همان حدیث دومه، فقط در اینجا اسم راوی نیامده. راوی کدوم؟ عبدالله ابن سلیمان، اسمش رجلون آمده. روا معاویه ابن عمار ان رجلن، همان عبدالله ابن سلیمانه که از حضرت میپرسد، حضرت پول میدهد برو عرض کنم خدمتون که پنیر بخر و پنیر بخورم و بعدنه. بنابراین سه تا روایت داشتیم، اولی غیر دومیه، اما سومی عین دومیه. تفاوتش این است که در دومی اسم آمده ولی در اینجا اسم نیامده. تم الکلام فی المرحله الاولا، کدام روایت را سندن و معنن خوندیم. کیفیت الاستدلال شنبه، اما چگونه این بر ما نحل فی این سه روایت دلالت دارد، انشاءالله شنبه درس است. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تعطیله، چهار شنبه درس است. خب علامه عراکی را مرخص کنید و بلد تدریس دارد. فی بیوت اذن الله ان ترفع، حدیث ما را میخونیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. روایت این حدیث ببخشید آیه همینه در سوره نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع. میگن اون طلبه میگه فی بیوت غلطه، فی بیوتون. چرا؟ خودش میگه اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده که مرفوع بخوانی. این مطایبه است. فی بیوت اذن الله ان ترفع، کدوم بیوته؟ اهل سنت میگن مساجده، و حال اینکه روایت خودشان بیوت انبیاست. هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر در مسجده، حضرت آیه را گویا بر اصحاب خواندند. فقام ابو بکر، فقام رجل ما هذه البیوت، که خدا امر کرده است که ما اینها را ترفیع کنیم، مقامشون بالا ببریم. حضرت فرمود بیوت الانبیا، سیوطی در عبدالمنصور نقل میکند مردی برخاست از پیغمبر پرسید که فی بیوت عزل الله ان ترفع، کدام بیت؟ فرمود بیوت الانبیا نشست. ابو بکرم برخاست گفت احاذ البیت منها، مشیرا الى بیت فاطمه، مشیرا الى بیت علی، آیا خانه علی هم از همین خانه هاست؟ قال نعم من افاضلها، نه از این خانه ها، برترین این هاست. نعم من افاضلها، این بیوت در حقیقت بیوت انبیاست، بیوت اولیاست، بیوتی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در آنجا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. بیت فاطمه دارای چنین احترامه، نه تنها بیت فاطمه، بیت همه ائمه از این قبیله. خانه‌ای که حضرت عسکری سلام الله علیه در آنجا نماز می‌خوند، همان سرداب در حقیقت بیتیست که معبد اینهاست، معبد حضرت، معبد عسکری بوده، معبد امام هادی بوده. کسانی که این جاها را منفجر میکنن ضد این آیه هستن، فی بیوت اذن الله ان ترفع. این رفع یا رفع معنویه یا رفع حسیه یا هر دو. رفع معنوی احترام این هاست، رفع حسی این است که اونجا را تعمیر کنیم و خراب نشود. با چنین احترام شما عرض کنم بدونه که دیگه در ایام فاطمیه چه گذشته و چه خواهد گذشت. امیدوارم انشاءالله موفق بشوید. این سه روزی که تعطیله، در این حالی که در مجالس حاضرید از مطالعه و مذاکره دست بر ندارید.